احتمال پراکندگی ویروس جهش یافته انگلیسی در سراسر کشور. معاون کل وزارت بهداشت: 21 مورد ابتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور شناسایی و 4 نفر جان خود را از دست دادند.
احتمال تغییر در ساعت پروازهای فرودگاه مهرآباد به علت شرایط جوی.
طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
و به کارگیری 110 دستگاه اتوبوس و مینیبوس با تجهیزات جدید در پایتخت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، بامداد جمعتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه تهران هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. سرکار خانم لک و من راسخ اخبار صبحگاهی خبر رادیو تهران رو به استحضارتون میرسونیم.
بیست و یک مورد ابتلا به ویروس جهش یافته انگلیسی در کشور شناسایی شده است که از این تعداد 4 نفر جان خود را از دست دادند. معاون کل وزارت بهداشت از احتمال پراکندگی ویروس جهش یافته انگلیسی در سراسر کشور خبر داد و گفت برای قطع زنجیره ویروس کرونا فاصله گذاری اجتماعی، شستشوی دست، استفاده از ماسک، رعایت بهداشت جمعی و محیطی در کنار بهداشت فردی امری ضروری است. دکتر حریرچی افزود احتمال ابتلای مجدد مبتلایان به کرونای انگلیسی وجود دارد.
موضوع خطرناک و مهم اینه که قابلیت سرعت ابتلای این بیماری و سرایت پذیری این بیماری بسیار بیشتر از نوع سابق هست، واریانت سابق هست، و در عرض چند روز هم فرد رو میتونه به بدحالی و کام مرگ بکشه، و اگر قبلا در شهرستانیم 2 هفته فرصت میخواست که به صورت اپیدمی و همه‌گیری خودش رو نشون بده، در عرض 2-3 روز میتونه بکنه، کما اینکه در 11 شهر خوزستان و جزایر خلیج فارس این رو مشاهده کردیم. و هم اینه که اطلاعات جدید نشان میدهد و سازمان بهداشت جهانی هم اعلام کرد کسانی که قبلا به ویروس معمول مبتلا شده بودن احتمال ابتلاء مجدد به این ویروس براشون وجود داره. و همچنین در مورد ویروس سابق و ویروس جدید هم تناوب در علائم ممکنه وجود داشته باشه، یعنی الان یک کسی مبتلاست، علائم دار میشه، 1 ماه بی علامت، 1-2 ماه بعد دوباره علامت دار میشه و ممکنه علامت دار شدید باشه.
ممنوعیت تردد شبانه در تهران ادامه دارد. استاندار تهران گفت منع رفت و آمد از ساعت 21 تا 3 صبح در شهرهای مانند تهران ادامه دارد. آقای محسنی بندپی افسود باید دستور راه‌های بهداشتی همچنان به عنوان ضرورت در دستور کار همه شهروندان قرار گیرد. وی ضمن قدردانی از همراهی شهروندان تهرانی در رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا گفت اگر کرونا را ساده بگیریم شرایط دشواری خواهیم داشت و ما نگران کاهش سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مترو و اتوبوسیم. وی همچنین از تداوم منع تردد به استانهای شمالی گیلان، مازندران و گلستان و کلان شهرهای شیراز، اصفهان، مشهد، کیش و قشم خبر داد.
ممنوعیت پروازهای انگلستان ادامه دارد، اما محدودیتی برای پروازهای کیش و قشم نداریم. معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت در حال حاضر تا 20 اسفند پروازهای انگلستان ممنوع شده، اما تا کنون تصمیمی برای محدودیت پروازهای کیش و قشم گرفته نشده است. آقای جلالی افزود با توجه به هجوم مردم به مناطقی مانند کیش و قشم که نگرانی های بسیاری هم به وجود آورده است، تا کنون هیچ تصمیمی برای محدود یا ممنوع شدن پروازهای کیش و قشم اتخاذ نشده است، و اگر ستاد مقابله با کرونا یا وزارت بهداشت تصمیمی در این رابطه بگیرند آن را اجرایی خواهیم کرد. وی همچنین گفت از آنجا که همه شیوه‌نامه‌های بهداشتی در پروازهای داخلی رعایت می‌شود و مسافران پذیرش شده از فیلترهای متعددی مانند سامانه ماسک عبور می‌کنند، مشکلی در پروازهای داخلی وجود ندارد.
احتمال تغییر در ساعت پروازها به علت شرایط جوی وجود دارد. فرودگاه مهرآباد در اطلاعیه اعلام کرد با توجه به شرایط جوی حاکم بر بعضی از مناطق کشور و احتمال تغییر ساعت یا تأخیر در برخی پروازها، مسافران پیش از حضور در فرودگاه از انجام پرواز خود مطمئن شوند. به علت شرایط نامناسب جوی و احتمال جابجایی پروازها، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه با اطلاعات پرواز به شماره 199 یا شماره 021-61-021 و همچنین شماره 021-44-66-55-19 در تهران تماس بگیرند و از وضع پروازها اطلاع یابند.
شیر و لبنیات در سبد تغذیه مادران باردار و کودکان زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه قرار گرفت. دکتر عبداللهی مدیر کل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت در این باره گفت:
به طور کلی شیر و لبنیات یکی از این گروه غذایی اصلی هستن که ما همیشه مصرف سرانه رو برای این گروه مخصوصا شیر کم داشتیم توی کشور. یک علت اصلیش به رفتارهای غذایی و فرهنگ مردم خیلی عادت ندارن شیر بخورن و یه بحث دیگرش هم بحث قیمتش هست که وقتی قیمت شیر و لبنیات افزایش پیدا میکنه، اونایی که دهک‌های درآمدی پایین، اقشار آسیب پذیر، اینها قدرت خرید رو نخواهند داشت برای شیر و لبنیات. یکی از چیزهایی رو که ما دنبال میکنیم به عنوان یک راهکار این که برای اقشار آسیب پذیر و دهک‌های درآمدی پایین به طریقی یارانه در نظر گرفته بشود. این همین الان ما در قالب اون برنامه حمایت تغذیه‌ای برای مادران باردار و کودکان زیر 5 ساله که دچار سوء تغذیه هستند و نیازمند هستند و با کمک کمیته امداد و وزارت رفاه اینا دارن سبد غذایی میگیرن، این شیر و لبنیات یکی از اون چیزایی هست که توی اون سبد غذایی گنجونده میشه و به صورت کمک غذایی رسونده میشه به اقشار آسیب پذیر.
با توجه به اعلام قبلی سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر توقف صدور دفترچه‌های کاغذی، از فردا شنبه دفترچه‌های کاغذی از طریق شعب و کارگزاری‌ها صادر نمی‌شود و از مردم درخواست می‌شود برای دریافت دفترچه جدید سازمان تأمین اجتماعی مراجعه نکنند. روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد بیمه شدگانی که اوراق دفترچه آنها به اتمام می‌رسد می‌توانند در مراجعه به پزشکان و مراکز درمانی کارت ملی، شناسنامه یا جلد دفترچه‌های بیمه را ارائه دهند و از خدمات درمانی مورد نیاز با پوشش تأمین اجتماعی استفاده کنند. پزشکان، داروخانه‌ها و همه مراکز درمانی و پاراکلینیکی می‌توانند از طریق کدهای دستوری USSD، پیامک و سامانهای اینترنتی که ماهای گذشته به آنها اعلام شده است، بیمه شدگان تأمین اجتماعی را شناسایی کنند و خدمات مورد نیاز آنها را بر اساس ضوابط ارائه دهند.
مهمترین خبرها از صدای قلب ایران،
رادیو تهران.
خروج مرغ از تهران ممنوع شد. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشت پایتخت گفت خروج مرغ از برخی استان‌ها و شهرهای ایران از جمله کرمان و تهران تا اطلاع بعدی ممنوع شده است. آقای کمالی سربستانی افزود این دستورهای یک شبه برای ما هم عجیب است و این حد از دخالت دولت بازار مرغ را به هم ریخته است. وی گفت در بحث تأمین مرغ خیلی از استانها نیاز استان دیگر را تأمین می کنند. متاسفانه یک روز نقل و انتقال مرغ را ممنوع می کنند و روز بعد دستور می دهند که مرغ قطعه بندی نشود و این دستورها در بازار ثبات قیمتها را برهم می زند. مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی پایتخت افزود کمبود مرغ در بازار به 2 عامل ارتباط دارد. نخست کمبود دانه و خوراک مرغ است که دولت به جای 3 ماه فقط به اندازه 40 روز جیره مرغداران را تامین کرده و برنامه تولید را برهم زده است. و دومین موضوع این است که با توجه به اینکه در آستانه نوروز قرار داریم، مرغداران برای تامین نیاز مردم در حال پرورش مرغ هستند که پایان اسفند این مرغ‌ها از کشتارگاه به بازار عرضه می شود و قیمت را متعادل می کند. آقای سربستانی همچنین گفت مرغ در کشتارگاه ها کیلویی 23 هزار تومان است، اما برخی واحدهای صنفی مرغ را بین 25 تا بیش از 32 هزار تومان می فروشند.
مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی گفت در تلاشیم در طرح متناسب سازی حقوق بازنشستگان، شکاف بین حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با بازنشستگان کشوری و لشکری را ترمیم کنیم. همکارم رشیدی در این باره از آقای سالاری پرسید.
در خصوص همسانسازی حقوق بازنشستگان بالاخره چه تصمیم گرفته شد؟
ما در مرداد ما مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان را اجرا کردیم و بعد از اون بازنشستگان لشکری و کشوری در مهر ماه یعنی دو ماه بعد همسانسازی حقوقشون انجام شد. نکته ای که الان در فضای عمومی مطرحه و مطالبه بازنشستگان تامین اجتماعی است این است که افزایشی که در مهر ماه بابت همسانسازی حقوق بازنشستگان لشکری کشوری انجام شد بیش از افزایش چیز که ما دو ماه قبل شنی مرداد ما برای بازنشستگان تامین اجتماعی انجام دادیم و این شکاف باید پر بشه. حداقل 90 هزار میلیارد تومان مطالبات انباشت شده تامین اجتماعی از دولت که نظر موافق همه دستاندرکاران را هم همراه داره در بودجه 1400 پیش بینی بشه و به ما پرداخت بشه. ممکنه نقدم نباشه، اموال و دارایی و سهام شرکت‌های دولتی هر طریقی باشه، ولی طرقی که برای دولت امکان پذیره. دومی که چون دولت بابت حق بیمه بسیاری اقشار یک یارانه‌ای در نظر گرفت، مثلا کارگاهی تا 5 نفر، رانندگان تاکسی، رانندگان کامیون، امسالون 23 تا قشت به صورت خاص، اینها رو عهده‌دار هست طبق قانون و همینها انباش شده طلب تامین اجتماعی از دولت در سال 1400 اون چیزی که بابت 1400 هست جاری رو پرداخت بکنه. اگر جاری رو پرداخت بکنه توان مالی ما رو حتما بالا میبره و امکان اینکه بتونیم همسان سازی یا متناسب سازی مرحله دوم رو انجام بدیم فراهم میشه. فعلا زمینه مثبت هست.
110 دستگاه اتوبوس و مینیبوسی که در این هفته رونمایی شد تا چند روز آینده با نصب تجهیزات جی پی اس در خطوطی که سرویسهی خوبی نداشتند به کار گرفته می شوند. آقای طرفو مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعلام این خبر گفت از مینیبوس ها در معابر کم عرض و خطوطی که حجم مسافر کم هست استفاده می شوند.
110 دستگاه نازونی که رونمایی شد، 60 دستگاه اتوبوس و 50 دستگاه مینیبوس هست که در واقع الان در حال نصب دستگاه های کارتخوان و جی پی اس و سایر امکانات و در واقع لوازم مثل استیکر و اینها هستیم که به محض اینکه آماده بشه طی روزهای آینده حداکثر تا 7-8 روز آینده به خطوطی که تقاضای سفر بالایی داشتن و این خطوط در واقع سرویسهی خوبی نداشته توسط اتوبوس‌های بخش خصوصی به دلیل مشکلاتی که دارن این دوستان، من جمله این که تقاضای سفر در حدی پایین اومده که از نظر اقتصادی برشون به صرفه نیست، در اون خطوط شاغل میشن. مینیبوس‌هایی هم که خریداری میشه اصولاً در خطوطی که تقاضای سفر بسیار پایینی دارن و در مواقع حتی غیر کرونایی اتوبوس با تعداد صندلی خالی زیادی تردد میکرد، مینیبوس‌ها در اون خطوط شاغل میشن و همچنین خطوطی که عرض معبر خیلی کم بوده و عبور اتوبوس در اون معابر باعث اذیت و آزار مردمی شده در این خطوط شاغلشون میکنیم.
سخنگوی ناجا میگوید موضوع انتقال سند خودرو از طریق برگ سبز یا ثبت سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی موضوعی است که پس از گذشت سالها نتوانسته این برای آن راه حلی مناسب پیدا کنیم. همکارم علی مردانی در این باره از سردار حاجیان پرسید.
یه مورد دیگه، دیوان عدالت اداری خیلی وقتی که اعلام کرده که الان تو فضای مجازی خیلی منتشر شده که برگه سبز کافی برای انتقال خودرو. میخوام ببینم این رو آخر شما به نتیجه رسیدین با قوه قضاییه که دیگه مردم هزینه اضافه ندن برای انتقال خودرو؟ قیمت خودرو خیلی بالا رفته. بله. کسی بخواد بره سند قضایی هم بزنه خیلی.
فعلا این در بحث بین قوه قضاییه و ناجا. حالا ما میگیم ما درست میگیم و استناد قانونی داریم، اونا میگن خب حالا ما اینو درست میگیم. هنوز دیده که ما یه ابلاغیه بزنیم که کدام درسته، چون دو تا نهاد در واقع مرتبط در قضیه است. ببین در بر اساس قانون خب اون سند مالکیته، ما میگیم سند مالکیت و چون احراز میشه هم اصالت خودرو احراز میشه هم مالکیت فرد دارنده و مالکیت فرد انتقال دهنده. اگر ما مجازیم که شما رو گذاری کنیم، یعنی انتقال بدیم یه خودرو به اسم شما، تو این مسئله بحثه که آیا خب این ما از لحاظ جایگاهی مجازیم، مثلا خب این مجاز شماره پلاک وقتی مجازیم رو این بحث که پس تو این قضیه هم مجاز هستیم که سند مالکیت رو صادر کنیم. حالا میفته بحث همون دفترخونه ها که فعلا به اون نتیجه قطعی 100% نرسیدیم.
خبر ورزشی. تیم‌های پرسپولیس و گلگهر سیرجان در دیداری باقی مانده از هفته دهم لیگ برتر ساعت 15:40 دقیقه امروز با قضاوت پیام حیدری در ورزشگاه تازه تأسیس سردار شهید قاسم سلیمانی سیرجان برابر هم قرار می‌گیرند. پرسپولیس در صورت برد یا تساوی در این دیدار قهرمان نیم فصل می‌شود. همچنین کمیته استیناف فدراسیون فوتبال رأی کمیته انضباطی در خصوص محرومیت گادوین منشا مهاجم گلگهر را تایید کرده تا این بازیکن نیجریه‌ای غایب بزرگ گلگهر در بازی امروز باشد. منشا به دلیل رفتار غیر ورزشی در دیدار مقابل نساجی تا اطلاع بعدی از همراهی تیمش محروم شده است. اما سازمان لیگ فوتبال در بیانیه اعلام کرد به دلیل تغییر در زمان برگزاری مسابقات تیم ملی در انتخابی جام جهانی دور برگشت لیگ برتر فوتبال ایران با یک هفته تأخیر 11 اسفند و برگزاری دیدارهای هفته 16 آغاز می شود. در مسابقات اسکی آلپاین قهرمانی جهان در ایتالیا در بخش مارپیچ بزرگ عاطفه احمدی با کسب جایگاه 46 به مرحله دوم راه یافت. در بخش مردان هم نمایندگان کشورمان عملکرد ضعیفی داشتند. حسین وفایی نماینده کشورمان در مسابقات اسنوکر آزاد ولز با برتری 4-2 برابر جاد ترامپ مرد شماره 1 اسنوکر جهان از انگلیس به مرحله 1/16 نهایی راه یافت. رقابت‌های لیگ برتر وزنه‌برداری امروز با برگزاری رقابت دسته 109 کیلوگرم و فوق سنگین در اهواز به پایان می‌رسد. دیروز هم در دسته 96 کیلوگرم کیانوش رستمی از تیم گهر زمین اول شد و در دسته 102 کیلوگرم رسول معتمدی از ملی حفاری بر سکوی نخست ایستاد. و تیم‌های دانشگاه آزاد و اشتاد سازه قهرمان لیگ برتر تیراندازی با کمان ریکرو در دو بخش مردان و بانوان شد.
ادامه خبرها. مدیر اجرایی و بازرس اتحادیه صنف قالی‌شویان تهران درباره افزایش فعالیت قالی‌شویان غیرمجاز در ماه پایانی سال هشدار داد و از مردم خواست برای درخواست هر سفارشی به سامانه اتحادیه مراجعه کنند. آقای قائنی افزود
پیک کاری ما شب عیده و یه سری قالی‌شوها به صورت غیر مجاز دو خط تلفن میگیرن با یه وانت راه میافتن و کار قالی‌شوهای مجازمونم بله کار قالی‌شوهای مجازمونم خراب میکنن، مخصوصا توی یک ماه آخر سال. این مشکل رو ما داریم که تا حالا هم نشده که کاری بتونیم انجام بدیم، یعنی بابت قطعی تلفنشون میبینیم میوه فروش سبزی فروشم میاد دو خط تلفن میگیره، حتی خوش‌شویی ها فرش فروشی ها که اصلا جواز قالی‌شویی ندارن تداخل صنفی رو انجام میدن، تخلف تداخل صنفی، و میان فرش هم میکنن. و اون زمانم که ما به اماکن اعلام میکنیم به اتاق اصناف، متاسفانه برای پلمپ هم اگه مغازه مشخص واحد صنفی مشخص داشته باشن هیچ اقدامی انجام نمیدن. آدرس سایت رسمی اتحادیه صنف قالی‌شویان تهران بزرگ eght1351.com هم نرخ ناممون هستش، میتونن ببینن وارد بشن و اطلاعاتی هستش کامل که میتونن همشهریان گرامیمون وارد بشن و اونجا بهره برداری کنن.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
به ازای هر یتیم در کشور 2.5 برابر حامی از ایتام در طرح ایران مهربان حمایت میکند. مدیر کل امور اجرایی مشارکت های مردمی کمیته امداد گفت هموطنان میتوانند از سامانه اکرام در طرح های خداپسندانه ایتام و محسنین مشارکت کنند.
رئیس سازمان بهزیستی گفت نه تنها یارانه یه مراکز توانبخشی خصوصی قطع نشده است، بلکه در دو سال اخیر بیش از 50% هم افزایش داشته است.
عضو انجمن ارگانیک کشور درباره استفاده بیش از حد کشاورزان از سموم و کودهای شیمیایی و بذرهای تراریخته در کشاورزی هشدار داد. آقای صفاکیش گفت ظرفیت داخلی برای تولید کودهای معدنی به میزان کافی وجود دارد و کشور هیچ نیازی به واردات کودهای شیمیایی ندارد.
امداد رسانی به مناطق زلزله زده کوکیلوی و بویرحمت همچنان ادامه دارد. تا کنون در 9 منطقه بیش از 1200 چادر توزیع شده است و خدمات عمومی اعم از برق، گاز و آب برقرار است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است غیر از 23 هزار مجوز استخدام در سال گذشته، مجوز جذب 30 هزار نیروی جدید هم به وزارت بهداشت داده شده است.
محمد علی الحوثی عضو شورای عالی سیاسی یمن در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت نبرد همچنان ادامه دارد.
سازمان فضایی ناسا با انتشار اولین عکس ارسالی از ربات مریخ نورد موسوم به استقامت، ورود موفقیت‌آمیز این ربات بر سطح سیاره مریخ را تایید کرد.
وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرده تعرفه‌های اعمال شده بر کالاهای چینی فعلا برقرار می‌ماند. اعمال تعرفه‌های سختگیرانه به کالاهای چینی در راستای جنگ تجاری چین و آمریکا و در زمان ریاست جمهوری ترامپ جدی‌تر شد و حالا و با روی کار آمدن بایدن هم ادامه دارد.
و همه‌گیری ویروس کرونا موجب شده مجموع بدهی تا پایان سال 2020 به بالاترین حد خود، یعنی 281 تریلیون دلار یا 355% از تولید ناخالص داخلی جهان برسد.
و سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در استان تهران آسمانی صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرده است.
خیلی متشکرم که با اخبار بامدادی رادیو تهران ما رو همراهی کردید. در پایان این بخش خبری به اتفاق همکارانم در این گروه خبری، به سردبیری آقای دکتر رسول زارعی، تهیه کنندگی سرکار خانم زهرا کاظمی و صدابرداری آقای مهندس مهدی حجتی نژاد ازتون خداحافظی میکنم. اما پیش از خداحافظی به استحضارتون برسونم بخت اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:18 است. خدا نگهدار.
دستاورد.
یک ایده میتونه از یک بازی فوتبال شکل بگیره. وقتی یکی از بازیکنان روی پای حریف تکل میره. پای شکسته بازیکن فوتبال باید مدت‌ها تو گچ باشه تا استخون به کمک سلول‌های خونی ترمیم بشه. ایده از اونجای شکل می‌گیره که یه دانشمند دنبال راهی باشه تا سلول‌های خونی با عوامل طبیعی و درون‌زاد تبدیل بشن به سلول‌های بدن. اون وقت شاید بشه هر بیماری و نقصی رو در بدن مثل ترمیم یک شکستگی ساده درمان کرد.
بنیادی سلول‌هایی هستن که در بافت‌های مختلف بدن یک انسان بالغ وجود دارن که به عنوان سلول‌های بنیادی بالغی نام برده میشه. این سلول‌ها توانایی این رو دارن که انواع سلول‌های دیگر و بافت‌های مختلف رو به وجود بیارن. این سلول‌ها اگر که متمایز بشن، نگهداری بشن، این قابلیت رو دارن که کشت‌های متعددی از این سلول‌ها تهیه بشه و در زمان‌های مختلفی مورد بهره برداری قرار بگیره.
اینجا پژوهشگاه رویانه، جایی که دانشمنداش اون ایده اولیه ترمیم شکستگی رو برای خیلی از بیماری‌ها به حقیقت تبدیل کردن.
بسیاری از بافت‌های بدن دارای سلول‌هایی هستند که این سلول‌ها میتونن در مواقع نیاز که مواقعی که بدن انسان دچار یک ضایعه میشه، دچار یک بیماری میشه، یک صدمه به بدن وارد میشه، میتونن هم خودشون رو تکثیر کنن، همین که تبدیل بشن به اون سلول خاص هر بافتی و توی ترمیم اون بافت مشارکت داشته باشن. این سلول ها رو معمولا توی کلام عامه به سلول بنیادی میشناسن.
از شکلگیری یک ایده تا به تحقق پیوستن اون راه درازی طی شده، راهی که دانشمندان پژوهشگاه رویان طی کردن تا پیشرفت‌های علمی ایران رو در رسانه‌های دنیا بازتاب بدن.
ایران is soliciting international help in treating infertility. The government invited scientists and researchers from 46 nations to take part in a conference on infertility and biomedicine. And as IRIB TV reports, the event showcased Iranian talents and achievement in the field of science.
Officials of the Royal Fertility and Reproductive Research Institute, the most active center for cell and infertility treatment in Iran, who are also the organizers of this annual congress, believe that during the past...
Ma mitavanim.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
همنشینی با کلام خدا شور و نشاط معنوی لذت بخشی رو در زندگی انسان جاری میکنه. شروع روز با این همراهی معنوی هم خیر و برکت زندگی رو زیاد میکنه و هم انرژی سخت کوشی در روزهای سخت رو به انسان میده.
برنامه تسنیم رادیو قرآن فردا سعی داره این همنشینی رو به همراهانش هدیه بده.
خداوند نور آسمان ها و زمین است.
آیه ها طعم نور میدهند در هر طلوع. و ایمان سیراب می شود از چشمه وحی.
این شراب طهور آمیخته با تسنیم است.
و مزاجه من تسنیم.
تسنیم.
روند انتشار اخبار هیچ وقت متوقف نمیشه، مخصوصا خبرهایی که در حوزه‌های مورد علاقه عموم مردم منتشر میشه و خبرهای فوتبالی از اون دست خبرهایی که همیشه مشتریای خودشو داره.
برنامه از فوتبال چه خبر رادیو ورزش فردا از خبرهای دنیای فوتبال میگه.
از فوتبال چه خبر؟
آنچه در برنامه امروز خواهید شنید.
علیرضایی هستم با فوتبال بدون مغز.
شهرام نوروزی هستم با بخش گزیده خارج از شبکه.
فوتبال و فوتسال بانوان با الهام عالمی در از فوتبال چه خبر.
شهریار مکارم هستم با آیتم اخبار و نتایج فوتبال جهان.
علی فولادی راد هستم با آیتم گشت مجازی.
رادیو ورزش
از فوتبال چه خبر.
از شنبه تا پنج شنبه
16 تا 17
از فوتبال چه خبر.
همیشه گفتگو با چهره‌های مشهور و محبوب برای مخاطبان رسانه جذاب بوده.
برنامه صحنه از رادیو تهران در گفتگو با چهره‌های مشهور و معروف آخرین اخبار رو از زبان خود چهره‌ها به اطلاع مردم می‌رسونه.
شما میتونید این برنامه رو فردا ساعت 21 بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا صحنه رادیو تهرانه که به صورت زنده تقدیم شما دوستای عزیز میشه.
صدای بنده محمد بخشایش رو میشنوید.
برنامه هستش برای که فنی هنری گفتگو میکنه با شخصیت ها و چهره های شناخته شده، پیرامون فعالیت هاشون، پیرامون کارهایی که میکنن و موضوعاتی که دارن و سعی میشه که در همین حیطه باز هم خبرسازی بشه، از اظهار نظرهاشون، از فعالیت هاشون و از دیدگاه هاشون استفاده بشه.
کسب و کارهای خانگی و کوچک در روزهای شیوع کرونا با مشکلات زیادی روبرو شدند و برای اینکه سرپا بمونن باید راهکارهای مختلفی رو یاد بگیرن و به کار ببندن.
برنامه ضربه سکه ی رادیو گفتگو فردا سعی داره در این زمینه اطلاعات خوبی در اختیار مخاطبانش قرار بده.
ضربه سکه.
بهیه هستم از تهیه کنندگان رادیو گفتگو و برنامه ضربه سکه که همه هفته شنبه ها ساعت 11 نیمروز از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز پخش میشه. ضربه سکه سعی در ارائه راهکارهای متنوع برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی، کارآفرینی، بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره در جهت کسب روزی حلال. موضوع این هفته برنامه ضربه سکه اقتصاد سبز هست. پیشنهاد میکنم این برنامه رو بشنوید و با مفهوم اقتصاد سبز بیشتر آشنا بشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
آماده 3 2 1 هرکس.
هزار توی هنر، دالان اتفاقهای خوب و خاطر انگیز. اینجا پشت صحنه.
در پشت صحنه رادیو تهران آروم آروم به زندگی بازیگران سینما، تلویزیون و تئاتر نزدیک میشیم.
من بازیگرم، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون و سلبریتی میشم.
از دنیای شخصی اهالی موسیقی براتون میگم.
خبریه ایشالله ازدواج و اینا، به خاطر اینکه مثل که یه اتفاقایی افتاده که
مبارک باشه. آقا تبریک.
آره
چه اتفاقایی افتاده؟
بحث لایو و دوربین اینا، اینا رو نوشتن اینجا. حالا من دیگه از این بازشتم.
من هیچ خبر نیست.
لطفاً پشت صحنه رو ترک نکنید.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 21 FM 94
پشت صحنه در رادیو تهران
صدارم شاهد.